استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، در مورد نقص حقوق بشر و خشونت در برابر افراد ملکی در شمال افغانستان به ویژه در ولایت های پنجشیر، بغلان، بدخشان و تخار عمیقا ابراز نگرانی کرده است. بنت دیروز به پارلمان اروپا گفت که روزانه گزارش‌هایی را در مورد ناپدید شدن، قتل‌های فراقانونی، توقیف خودسرانه، بدرفتاری، شکنجه و مجازات دست جمعی خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، سایر اعضای جامعه مدنی و کارمندان حکومت سابق را دریافت می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل نیز دیروز در اعلامیه گفت که طالبان باید کشتار و توقیف غیر نظامیان را در پنجشیر فوراً متوقف سازند. طالبان پیش از این هم به کشتن و توقیف افراد ملکی در برخی ولایات افغانستان به شمول پنجشیر متهم شده بودند، اما آنها این اتهامات را رد کردند. در رویداد ترافیکی در ولایت غزنی دو نفر جان باختند و 4 تن دیگر زخمی شدند. رویداد پنجشنبه هنگامی در منطقه روضه شهر غزنی رخ داد که دو موتور با هم تصادم کردند. انتظار می رود امروز کمیسیون اروپایی نظر خود را در این باره ابراز کند که آیا اوکراین به طور سری کاندید پیوستن به اتحادیه اروپا شود یا خیر. پیش از این رهبران شماری از کشورهای قدرتمند اروپایی که دیروز به کیف سفر کرده بودند، حمایت خود را از کاندید شدن اوکراین ابراز کردند. این نخستین باره خواهد بود که به این سرعت درباره کاندید شدن یک کشور به عضویت در اتحادیه اروپا تصمیم گرفته می شود. اما پروسه اصلی عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا چندین سال، حتی ممکن است چندین دهه را در بر بگیرد و شرایط مشخصی هم دارد که باید همه برآورده شوند. دو نظامی پیشین آمریکایی که گفته می شود در کنار نیروهای اوکراینی بر ضد روسیه می جنگیدند، در شرق اوکراین مفقود شدند و بیمی آن می رود که توسط نیروهای روسیه دستگیر شده باشند. اقارب اندی هوئن 27 ساله و الکساندر دوریک 39 ساله که هر دو باشنده آلابامای آمریکا هستند گفتند که آخرین بار یک هفته قبل از آنها اطلاع داشتند. یک سخنگوی قصر سفید دیروز گفت که برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این دو شهروند آمریکایی به شدت کار میکنند. و شمار کودکان مهاجر در پایان سال 2021 به بیشترین رقم پس از جنگ جهانی دوم رسیده است. این را یونسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان میگوید. یونسف در گزارشی که دیروز در نیویورک نشر کرد گفته است نزدیک 35 میلیون کودک در سراسر جهان مهاجر شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. در ادامه این برنامه، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته طالبان گام به گام زنان را در جامعه منزوی ساختند. یک فعال حقوق زن در افغانستان چی میگوید؟
قبل از آمدن طالبان من وظیفه داشتم، من حقوق لسانس حقوق علوم سیاسی هستم، وظیفه داشتم در یک از نهادهای شخصی من کار میکردم، اما با آمدن طالبان به وظیفه من از دست دادم.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. کمیسیون اروپایی امروز نظرش را ابراز میکند که آیا اوکراین به طور سری کاندید پیوستن به اتحادیه اروپا شود یا خیر. و در برنامه صحت،
در برنامه امروز در مورد اهمیت اهدای خون صحبت خواهیم کرد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شفیق یار هم برایتان سلام تقدیم میکند. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید طالبان از آغاز حاکمیتشان تا کنون گام به گام زنان را از جامعه منزوی ساختند. بنت ناوقت روز پنجشنبه هنگام ارائه گزارشش درباره افغانستان در نشست پارلمان اروپا تاکید کرد که نقض حقوق بشر در افغانستان، به خصوص نقض حقوق زنان و دختران در این کشور ادامه دارد و ناکامی در تامین حقوق زنان و دختران به گفته او به معنای ناکامی جامعه جهانی است. طالبان به اظهارات آقای بنت واکنش نشان دادند. بیشتر در این گزارش.
پس از اقامت چند روزه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، نگرانی‌های خود را در پارلمان اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر و ویژه حقوق زنان در این کشور ابراز کرد. پس از آنکه سازمان ملل متحد ریچارد بینیت را برای نظارت از حقوق بشر در 13 ماه حمل به عنوان گزارشگر ویژه تعیین کرد و با ارائه گزارش از سفر خود به افغانستان در نشست پارلمان اروپا ناوقت روز پنجشنبه 26 جوزا ابراز نگرانی کرد که طالبان از آغاز حکومت خود زنان و دختران افغان را از حضور فعال در جامعه محروم کردند.
اقداماتی که طالبان گام به گام از ماه آگوست گذشته برداشتند با الگوی ترکیک جنسیتی مطلق مطابقت دارد و با هدف نامرئی کردن زنان در جامعه است. هویت عمومی و مشارکت آنان در جامعه در حال از بین رفتن است.
آقای بینیت تاکید کرد که در حال حاضر نقض حقوق بشر در برابر زنان و دختران در افغانستان ادامه دارد و وضعیت در حال خراب شدن است.
در واقع اکنون بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در افغانستان صورت می‌گیرد و وضعیت در حال بدتر شدن است. اما برجسته‌ترین نقض حقوق بشر در افغانستان نقض زنان و دختران است. عقب‌نشینی برای حقوق زنان در افغانستان فاجعه‌بار است. این در تاریخ معاصر یکی از بزرگترین گام‌ها به عقب برای زنان نسبت به هر جای دیگر است.
آقای بینیت در 16 ماه می به افغانستان سفر کرده بود. اما زبیولا مجاهد در پیوند به اظهارات این گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد می گوید این گزارش پروپاگند، مغرضانه و بنابر نبود اطلاعات ساخته شده است.
اوسم په مختلفو ساحو کې خزي مخصرفو نظام کې فعالیت لري، د صحت برخه کې، د عالی تحصیلاتو برخه کې، د تعلیم تربیه په برخه کې، حتی ځینو امنیت.
همین اکنون در بخش‌های مختلف نظام مانند صحت، تحصیلات عالی، امنیتی، عدلی و قضایی و سارنوالی زنان فعال هستند و کار میکنند. حتی زنانی که در محیط کاری حضور ندارند ما برایشان معاش میدهیم که این یک احسان بزرگ است. کار نمیکنند اما معاش دریافت میکنند.
آقای مجاهد در حال این صحبت ها را مطرح می کند که نفیسه دانش از فعالان حقوق زن در داخل افغانستان در صحبت با رادیو آزادی تایید می کند که حقوق زنان از سوی طالبان نقض شده است و از این گروه می خواهد تا حق زنان را به آنها بدهند.
آینده زنان و دختران افغان با خطر مواجه است. زنان در میان زنان افغان هستند که تنها ننوار خانواده خود هستند. سرپرست ندارند، بیوه هستند. برای آنها چی کرده می توانند؟ نه زمینه تحصیل وجود دارد و نه هم زمینه کار.
این در حال است که ریچارد بینیت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در اظهارات خود جامعه جهانی را مخاطب قرار داد و تاکید کرد که ناکامی در تامین حقوق زنان افغان ناکامی جامعه جهانی خواهد بود و همه زنان و مردان در این بخش مسئول هستند. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان رهبر این گروه با نشر فرمان ها و توصیه های مختلف بر تعلیم، کار و سفر زنان محدودیت های را وضع کرده است.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه از سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان گفته که طالبان از آغاز حاکمیتشان تا کنون گام به گام زنان را در جامعه منزوی ساختند. گفتگوی کردم با خاطره ایسار یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان و در آغاز از وی پرسیدم که در 10 ماه اخیر زندگی او و دیگر زنان و دختران در افغانستان چقدر محدود شده.
با آمدن طالب ها بیشترین برنامه هایشان، بیشترین یعنی رکرت هایشان علیه زن ها بوده و اینا تمام تلاششان و تمام ما برنامه و اهدافشان این است که زن ها را از جامعه حذف بسازن. قبل از آمدن طالب ها من وظیفه داشتم، من لسانس حقوق علوم سیاسی هستم و وظیفه داشتم در یک از نهادهای شخصی من کار میکردم، اما با آمدن طالب ها به وظیفه من از دست دادم و من فعلا مجبور شدیم به خاطر از اینکه من مصرف حداقلم و مصرف خودم به دست بیارم پیدا کنم، من در یک از مکاتب خصوصی بسیار به پول ناچیز من تدریس میکنم. در حالی که من با نمرات کجی از دانشگاه فارغ شدیم و این واقعا یک سیاست ظالمانه و از کلاه زنان در افغانستان اعمال میشه و در بازار وقتی که ما میریم حتی موترهای لینی رینا برشان گفته که هیچ زنی را شما حق ندارین که بدون محرمش در موترهای لینی باید اینا سواشان حق ندارن. ما مجبور استیم یا در موترهای بس بریم یا ای که باید تاکسی بگیریم چون پول تاکسی هم گذاف است و زنها اکثریتشان بیکار هستن.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان همچنان گفته که ناکامی در تامین حقوق زنان و دختران در این کشور به معنای ناکامی جامعه جهانی است. شما موافق هستید؟
وقتی که طالبان میان قوانینشون علیه زن آواز میکنن، یک روز میان اعلام میکنن که زن حق نداره که به وظیفش حاضر شود، روز دوم میان اعلام میکنن که زن بالاتر از صنف ششم حق ندارن دخترها درس بخونن، روز دیگه میان بر ما حجاب اجباری را تعیین میکنن، روز بعدی میان ما را در کوچه و بازار اذیت و آزار میکنن. جامعه جهانی فقط میان یک اعلامیه صادر میکنه، یک حرف میزنه و دیگه هیچ کدام کار عملی نیست که نه انجام بدن. و ما امیدوار شیم که مردم افغانستان تنها نیستن، از ما یک کسی است که حمایت میکنه، یک کسی است که زنان افغانستان صدایشان بلند میکنه، چون در داخل افغانستان هر کسی که میخواد صدای خود بلند کنه توسط گروه طالبان سرکوب میشه. اما متاسفانه که جامعه جهانی هم هیچ توجهی درست صورت نگرفته و هیچ کار عملی دیده ما صورت نگرفته که طالبان را مجبور بسازه که اینا از این سیاست هایی که علیه زنان رو دست گرفتن از این سیاست هایشان کوتاه بیان و اجازه بدن که زنها در جامعه حضور داشته باشند و وظیفه برن و بعد از تحصیلشان مشغول شوند.
بانو ایثار، به نظر شما جامعه جهانی برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در ماه‌های اخیر چی کار کرده میتوانست و پس از این چی کار باید انجام دهد؟
طالبان گروهی نیستند که اینا توسط یک اعلامیه اینا حاضر شوند که سیاست‌های خود تغییر بدن. اینا باید در مقابل از اینا یک اقدام عملی جدی صورت بگیره، اینا باید بالاشون اقدامات عملی صورت بگیره که اینا سیاست‌هاشون منصرف شوند. بیاین از زنایی که واقعا که بالاشان ظلم صورت گرفته، زنهایی که زندانی شدن، زنهایی که بالاشان شکنجه شده، زنهایی که از حقوق اساسیشان محروم شده، بیاین از اینها حرف درد دلشان پرسان کنن تا زمان از اینکه نبیاین طالبان جدی مورد بازخواست قرار ندن، کار عملی انجام ندن. این اعلامیه نشر کردن، این نماینده فرستادن، کارهایی است که درد مردم افغانستان دوا نمیکنه.
گفتگوی بود با خاطره ایثار، یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
1:13 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه صحت پخش می شود. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. یک هیئت از تاجران از افغانستان در اجلاس اقتصادی سن پترزبورگ در روسیه اشتراک کرده است. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گویند در این نشست تجار افغان روی ایجاد سهولت ها درباره تجارت بین افغانستان و روسیه تأکید خواهند کرد. بیشتر در این گزارش از سید سمی عباس.
هیئت اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که برای اشتراک در فروم اقتصادی سن پیترزبورگ روسیه رفتند می گویند در این اجلاس سعی دارند در مورد واردات نفت و گاز و گندم صحبت کنند. معاون اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خانجان الکوزه شام گذشته به رادیو آزادی گفت این یک کنفرانس جهانی است که نمایندگان بیش از 90 کشور و شرکت و مؤسسه در آن اشتراک دارند. آقای الکوزه افسود در این اجلاس نه تنها نمایندگان اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بلکه بسیار تجار افغان که در کشورهای دیگر مانند ترکیه و هند به سر میبرند نیز اشتراک دارند و سعی خواهند کرد که با سرمایه گذاران منطقوی در بخشهای معادن و تجارت با افغانستان صحبت نمایند. آقای الکوزه افسود:
اما افغانا همی مشکلاتی که ما در روسیه داریم، خصوصا سر صادرات ما تکس بسیار زیاد است و خدمات که در اوجه میشه تکس خدماتی است پیش ما زیاد میگیره، از ایران کم است، از روسیه میانه کم است، تجارت ما روز به روز با روسیه کم شده میرن. و دیگه این وضعیت جدیدی که در دنیا به وجود آمده، قیمتی و خوشحالی و وضعیت جنگ اوکراین و چیزا که در جهان مواد نفت قیمت شده، ما زیاد مواد نفت و سوخت از روسیه می خریم. به این رابطه صحبت خواهد شده با کمپانی ها و با خود اتاق تجارتی روسیه.
آقای اگلوگزای می گوید در این کنفرانس نمایندگان از چین، هند، پاکستان، ایران، کشورهای عرب و غیر عرب منطقه و آسیای میانه اشتراک دارند. فروم سنت پیترزبورگ روز چهارشنبه آغاز شد و امروز به پایان می رسد. میرویس هوتک یک معاون دیگر اتاقهای تجارت افغانستان روز پنجشنبه به خبرگزاری تاس گفت در مورد افزایش همکاری بین تجار روسیه و افغانستان یک سند تفاهم به امضا رسیده است. قبل از این رسانه های روسیه خبر داده بودند که جمال ناصر غروال شازدافر سفارت افغانستان در روسیه که از سوی طالبان تعیین شده برای اشتراک در 25مین اجلاس اقتصادی سن پیترزبورگ دعوت شده، اما بعداً این خبر رد شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
انتظار می رود امروز کمیسیون اروپایی امروز نظر خود را در این باره ابراز کند که آیا اوکراین به طور سری کاندید پیوستن به اتحادیه اروپا شود یا خیر. پیش از این رهبران شماری از کشورهای قدرتمند اروپایی که دیروز به کیف سفر کرده بودند حمایت خود را از کاندید شدن اوکراین ابراز کردند. امید مرزبان که موضوع را دنبال کرده اکنون در استدیو با من است و جزئیات را از او می پرسیم. مرزبان صاحب سلام، پیش بینی ها چیست؟ آیا ممکن است به این سرعت اوکراین کاندید پیوستن به اتحادیه اروپا شود؟
سلام فروخ صاحب، خبرگزاری دی پی جرمنی گزارش داده که به نظر میرسه کمیسیون اروپایی امروز درباره کاندید شدن اوکراین و مولدووا برای عضویت در اتحادیه اروپا نظر مثبت بده و از این اقدام پشتیبانی کنه. نشست امروز را اورسولا فاندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا رهبری خواهد کرد. این نخستین بار خواهد بود که به این سرعت درباره کاندید شدن یک کشور به عضویت در اتحادیه اروپا تصمیم گرفته میشه. البته کاندیداتوری اوکراین به عضویت در اتحادیه اروپا سپس باید توسط همه اعضای همه 27 عضو اتحادیه اروپا تایید شود که همین موضوع آجندای اصلی نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در 23 و 24 جون خواهد بود و پیش بینی میشه که رهبران این کشورها نیز نامزدی اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا را تایید بکنند. اما پروسه اصلی عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا چندین سال، حتی ممکن است چندین دهه را در بر بگیره و شرایط مشخصی هم داره که باید همه از طرف اوکراین برآورده شوند.
تشکر. اوکراین در صورت پیوستن به اتحادیه اروپا چی سود خواهد برد؟
البته یک پروسه طولانی است که شرایط خاص خود را داره. در قسمت اوکراین کیف باید بالای حکومتداری بهتر، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد کار بیشتر کنه. در وضعیت فعلی که اوکراین درگیر جنگ با روسیه است، وضعیت برای پوره کردن این همه شرایط دشوارتر از معمول به نظر میرسه. روسیه در 24 ماه فوریه اشغال ناموجه اوکراین را آغاز کرد و از همان زمان تا به حال اتحادیه اروپا از حامیان اصلی اوکراین بوده. همین دیروز رهبران 4 کشور اروپایی، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی، ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا و کلاوس یوهانس رئیس جمهور رومانیا به کیف سفر کردند. هر چهار رهبر پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی هشدار رئیس جمهور اوکراین هشدار البته تعهد کردند که در بخش‌های اقتصادی، کمک‌های بشری و تسلیحاتی از اوکراین حمایت خواهد کردند. امانوئل ماکرون گفت که فرانسه انتقال سلاح به اوکراین را افزایش خواهد داد.
تشکر از شما همکارم امید. مرزبان بود. شنیدید که انتظار می رود امروز کمیسیون اروپایی نظرش را در این باره ابراز کند که آیا اوکراین به طور سری کاندید پیوستن به اتحادیه اروپا شود یا خیر.
بیشتر از خبر،
شماری از نهادهای بین المللی مانند یونسف و برنامه جهانی غذا و در عین حال اتحادیه اروپا برنامه را برای نجات کودکان کارگر یا بهبود وضعیت کودکان کارگر در هرات روی دست گرفتن. گزارش در این باره داریم که تا دقایق دیگر پخش می شود. پیش از آن آرش امید مرزبان مطبوعات جهان در باره افغانستان را مرور می کند.
روزنامه انگلیسی اندپندنت در گزارش به سفر اخیر پریت گیل، یک عضو برجسته حزب کارگر بریتانیا، به کابل پرداخته است. روزنامه به نقل از خانم گیل نوشته که وزیران حکومت بریتانیا برای آینده بهتر افغانستان باید با طالبان صحبت کنند. خانم گیل بلندپایه‌ترین سیاستمدار بریتانیایی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان به کابل سفر می‌کند. با گزارش اندپندنت، پریتگل در این سفر با مقام‌های طالبان دیدار نکرده، اما از مقام‌های بریتانیایی خواسته است که در گفتگو با طالبان را باز کنند. هرچند به گفته او صحبت با طالبان به معنای مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان نیست و تنها هدف آن باید بهبود بخشیدن وضعیت در افغانستان باشد. پریتگل چشمدید خود از یک شفاخانه را تعریف کرده و گفته است که با دیدن وضعیت قلبا متاثر شده. با گفته او در اکثر بسترهای شفاخانه کودکان خوابیده بودند که بیماری سوی تغذیه داشتند. نشریه یوروایشیا ریویو اما بر روابط تجارتی افغانستان و پاکستان پرداخته است. نویسنده تقویت روابط اقتصادی بین دو کشور را یکی از راه‌های حل بحران اقتصادی و مالی کنونی در افغانستان می‌داند. یوروایشیا ریویو نوشته است که این دو کشور بین هم قراردادهای تجارتی و ترانزیتی خوب دارند که با عملی شدن آنها وضعیت اقتصادی هر دو کشور بهبود می‌یابد. پیش از این تجار افغان بارها شکایت کردند که قراردادهای موجود بین افغانستان و پاکستان به درستی عملی نمی‌شوند. سایمه افضل نویسنده این مقاله یوروایشیا ریویو باور دارد که افغانستان و پاکستان باید زمینه رفت و آمد شهروندانشان به دو کشور را فراهم و سهولت‌های را در بخش صدور ویزه ایجاد کنند. در بخش از این مقاله آمده است که اکنون زغال سنگ از افغانستان به مقدار زیاد به پاکستان صادر می‌شود و پاکستان بازار خوبی برای میوه تازه افغانستان نیز بوده می‌تواند. با به قدرت رسیدن دوباره طالبان 10 ماه پیش شرایط برای مسافرت افغانها به پاکستان دشوار شده و افغانها در بدل گرفتن ویزای پاکستان از طریق کمیشن کاران بیش از $1,000 هم پرداختند.
یک و 21 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار صحت پخش می شود و پیش از این برنامه درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم. اکنون می شنوید که شماری از نهادهای بین المللی از جمله یونیسف برنامه ای را برای نجات کودکان کارگر از کار در سرکا و فراهم ساختن زمینه رفتن آنها به مکتب در هرات را اندازی کردند. شاپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
محمود 15 ساله 2 ماه می شود که به جای کار کردن در روی جاده ها اینجا در صنف فن و حرفه نجاری می آموزد. او 1 سال پیش پس از فوت پدرش نان آور خانواده 4 نفری شد و مجبور مکتب را ترک کند. محمود مخارج خانوادهش را با گردآوری زباله ها در سطح شهر و رنگ کردن کفش های مردم به دست می آورد و روزانه از 150 تا 200 افغانی درآمد داشت. محمود می گوید پس از شامل شدن در برنامه آموزش فن و حرفه دوباره شامل صنف 7 مکتب شده است.
ما تقریبا 7 سال درس خونده بودم. خدا بیامرزه پدرم تقریبا مریض شده بود، مرض سرطان داشت، 6 ماه مریض بود. تقریبا کلون نداشت. ما یک بودم، من می گری آشغال جمع میکردم از داخل می سرکا. بسیار سخت آوره، هر کس که میدید میگه ایر سکنم موتاش من می کلونی.
دوره های فن و حرفه برای کودکان و نوجوانان زیادی همانند محمود زندگی تازه داده است. احمد 17 ساله نوجوان است که از دست فروشی در سطح شهر هرات نجات پیدا کرده است. او میگوید دوباره شامل مکتب شده است و میتواند به کورس انگلیسی و کامپیوتر برود.
در رفته بودیم و خیلی به تحصیل چیزا خو نمیرسیدیم. یعنی ما لکه مثلا به زینجی میام به تحصیل خو هم میرسم. به درس خواهم رسون یک کیس برم یاد میگیرم به حساب. در آینده میتونم یک آید دیشته باشم حساب تحصیل و این چیزا خواهم میتونم پیشرفت کنم.
دورهای آموزش های فن و حرفه برای کودکان و اعضای خانواده هایشان 6 ماه است. کودکان بالاتر از 14 سال خودشان شامل صنفای فن و حرفه شدند، اما به جای کودکان خردسال اعضای خانواده هایشان شامل این برنامه شدند. این برنامه از سوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، سازمان جهانی غذا، اتحادیه اروپا و مؤسسه هلپ جرمنی پشتیبانی می شود. فریدون رحمانیار مسئول مرکز فن و حرفه در شهر هرات می گوید در مرحله نخست 550 کودک زیر پوشش قرار گرفتند و قرار است بیش از 1000 کودک دیگر در 2 مرحله دیگر شامل این برنامه شوند. به گفته رحمانیار برای هر یک از این کودکان ماهانه $70 آمریکایی کمک می شود تا دوباره مجبور به کار در روی جاده ها نشوند.
ما به تعداد 7 حرفه داریم که 4 حرفه برای آقایون و 3 حرفه برای خانم ها. حرفه‌ای که برای خانم ها در نظر گرفته شده خیاطی پیشرفته است، قالین بافی و صنایع دستی. و حرفه‌ای که به بخش آقایون هستند برق صنعتی، ترمیم موبایل، ترمیم LED یا LCD و صنف نجاری پیشرفته یا MDF.
ریاست کار امور اجتماعی طالبان در هرات میگوید که نسبت به 2 سال گذشته شمار کودکان کارگر در این ولایت نزدیک به 30% افزایش یافته. به گفته میرزا محمد ابو منصور رئیس کار امور اجتماعی طالبان در هرات، قرار است از میان این کودکان کارگر بیش از 4000 تنشان شامل برنامه‌های حمایتی نهادهای جهانی شوند.
2 سال پیشتر ارقام عمیق اطفال خیابانی 9000 نفر بود که تقریبا حال اعمارش بلند عرفته که شاید تا 15000 رسیده باشند. خوال ما هم به همین کوشش هستن که انشالله اینا جلب و جذب میکنن به همین بخش فناهرفه، چون که این یک بخش مهم است و انشالله میشه که به آینده اینا به خود خود کار پیدا کنه.
پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف افغانستان را یک مکان بد برای کودکان در جهان دانسته است. به گفته این سازمان بحران اقتصادی، گرسنگی و ناداری به گونه مستقیم کودکان را در معرض خطر قرار داده است. همچنان سازمان جهانی غذا یا WFP به تازگی اعلام کرده است که بیش از 3 میلیون کودک افغان با کمبود شدید مواد غذایی دست و پنجه نرم می کنند که از این میان زندگی بیش از 1 میلیون کودک به خاطر نبود غذای کافی تهدید می شود.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
1:26 پس از 6 به وقت افغانستان شد. شمار کودکان مهاجر در پایان سال 2021 به بیشترین رقم پس از جنگ جهانی دوم رسیده است. این را یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان میگوید. یونیسف در گزارشی که دیروز در نیویورک نشر کرد گفته است نزدیک به 35.5 میلیون کودک در سراسر جهان مهاجر شدند. به گفته یونیسف مهاجرت این تعداد کودکان پیامد مستقیم جنگ در کشورهای چون افغانستان و یمن است. علاوه بر این یونیسف میگوید که بیش از 7 میلیون کودک دیگر به دلیل آفات طبیعی بی خانمان شدند.
پیام ها و نظریات شما
در دو گفتنی های ما بسیار زیاد هستند. دختره که من مریض بود، من رفته بودم که دواخانه پیدا کنم، که هم دواخانه ایلاس تک موجه برم پشت دوا. امره دو دانه دختره کایم بودم، یکش مریض بود، یکش امره خود برده بودم. طالبا 2-3 نفر از پشت ما دوید، دستشم اسلحه بود، من بسیار ترسیدم. همو پول که داشتم، همو پول ما دست ما افتید، اما تو گم شد. گفت شما چرا بدون محرم برآمدین از خانه؟ شما حق ندارین که بدون محرم از خانه براین. بسیار وحشت زده، بسیار ترسناک. اما تو دخترک مریض پس، اما تو مخیسته آمدم، رفتم خانه همسایه، یک دوا از پیش از اون ما گرفتم، یک تخت پرستامول مرداد ما بردم بردازمو دادم، گفتم این درد جان زیر کم وره کم کنه، توان فیس و داکتر و چیزها رو ما نداریم که بریم. لطفاً بسیار مجبور هستم، بسیار ناتوان هستم، توان گبزانه ندارم.
سلام برای کارکنان رادیوی زیبای آزادی. خواجه صفا از کابل هستم. چرا روز به روز میارد روغن نرخاش بلند رفته میره؟ و اگر شما نمیتونین حکومت داری کرده، لطفاً الابتن چوکی های دولتی را و ای کرسی های بلند تاجدار محلتانه. مردم چی بخوره، چی بکنند؟ نه کار است، نه زندگی است. او بیادر بلیاز خدا، بلیاز قرآن. چرا نرخنامه نمیمانند در بازارها، در ولایت های افغانستان و در بازارها، در دوکانها بر دوکاندارها؟
سلام احترامات. مردم افغانستان خیلی آواره و بی سرپناه و بیچاره شدن، حتی به خوردن چیزی ندارن. خیلی به سختی اگر یک وقت نان پیدا کرده بتانن، او هم خیلی به سختی. ما زمارت اسلامی خواهش مند استیم که بدون حجاب خانم ها خیلی از موارد است که باید به او توجه صورت گیرد.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.